زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه. تو شبیه کودکی های منی، من شبیه آرزوهای تو هم. زندگی یعنی من و تو با همیم، توی این دلدله های دم به دم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه می.
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، ساعت 10:31 هست، از رادیو معارف با بخش اول برنامه ها همراهتون هستیم، در ادامه با شفا طب سنتی اسلامی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت احتیاط. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه و طاعات و عبادتتون قبول حق باشه. خاطره ای که امروز میخوام براتون بگم مربوط به یه هفته پیشه. یه هفته پیش همراه خانومم رفتیم منزل یکی از دوستام به اسم علیرضا. با علیرضا هلوهوش 10-15 ساله که رفیقم و خیلی جاها به درد همدیگه خوردیم، یعنی راستشو بخوای بیشتر علیرضا به من کمک کرده. خلاصه رفتیم خونهشون و نشستیم چای خوردن و صحبت کردن و چیزایی که معمولا توی شب نشینی ها میگن. لابلای صحبت ها علیرضا گفت که حمید جان راستش چند وقتیه که معدم خوب کار نمیکنه. گفتم یعنی چی دقیقاً؟ گفت یعنی این که مثلا احساس میکنم معدم یه مشکلی داره. گفتم خب دقت میکنی توی غذا خوردنت، نظم در غذا خوردنت و اینا؟ اینو که گفتم خانومش صحبتها رو قطع کرد و گفت دقت چی آقای سوری؟ ایشون پرخوری میکنه، غذا رو غذا میخوره، دیر وقت غذا میخوره، روی همون غذا میخوابه و کلی عادت بد دیگه. بهش گفتم علیرضا جان بر اساس صحبتهای کارشناسا شما برای اینکه معده قوی داشته باشی باید احتیاط کنی، یه سری کارا رو رعایت کنی. گفت این کارشناسا کیان اون وقت؟ گفتم ببین چند وقت پیش یه برنامه رادیویی رو گوش دادم به اسم شفا. کارشناس این برنامه خانمی بود به اسم خانم پورحسینی که دکترای طب سنتی دارن و پزشک هستن و در رابطه با تقویت معده و احتیاط‌هایی که باید رعایت بکنیم میگفتن.
داشتم در مورد احتیاط‌هایی که لازمه در حین غذا خوردن رعایت بشه برای اینکه بیشترین استفاده رو از اون غذاهایی که به درستی انتخابشون کردیم ببریم، به خاطر اینکه گاهی وقتا ناسازگاری‌هایی توی معده به وجود میاد که مانع میشه از اینکه بهترین غذای انتخاب شده بهره کافی رو به بدن ما برسونه. ما گاهی وقتا لازمه یک سری مواد به نام قابضات رو که قدرت انقباض رو در دهانه تحتانی معده بیشتر میکنند رو قبل از غذا استفاده کنیم، برای اینکه معده خیلی زود مواد خودش رو تخلیه نکنه تا بتونه مراحل هضم تکمیل بشه و بهره کافی از ماده غذایی برده بشه. یه وقتهایی هم لازمه که اون قابضات که قوی کننده هستند بعد از غذا خورده بشه، به خاطر اینکه دهانه فوقانی معده رو میخوایم تقویت بکنیم. این گروه از افراد به سه قسمت تقسیم میشن. یکی افرادی هستن که به محض اون که غذا میخورن یه حالت تهوع و برگردوندن غذا بهشون دست میده، یا واقعا غذا رو برمیگردونن یا نه در این تلاطم آزارنده بالا اومدن غذا و فرو بردن اون به سر میبرن و لذتی از ماده غذایشون نمیبرن. این افراد میتونن به همون صورت که در جلسه قبل توضیح دادیم به جای دهانه تحتانی، دهانه فوقانی معده رو با همون مواد قابضاتی که عرض کردیم خدمت بزرگواران که عبارت بود از رب سیب، رب به، رب انار، کمی تخم گشنیز پودر شده که به صورت در واقع غلیظ بدون مخلوط شدن با آب و مایع شدن استفاده بکنند و بهره اون رو ببینند کاملا به وضوح که دهانه فوقانی نوعی از قبض پیدا میکنه. و حتی این افراد رو توصیه شده میتونن یک دانه سیب کوچک رو بجوند به خوبی و آب اون رو فرو ببند. البته جویدن باید خیلی کامل باشه و اصاره اون ماده و میوه پایین بره، و اگر اینها افرادی هستن که هاضمه ضعیفی دارن میتونن پوست سیب رو هم جدا کنن. و در مورد به که اگر سخت بود براشون فقط آب
اصارش رو فرو ببرن،
بله جویده به رو فرو ببرن و تکه های کوچکی تهیه کنند، آرام آرام بجوند تا یه مثلا یک ربع ساعتی بعد از غذا خوردنشون. میدونید یک زمان کوتاهی طول میکشه تا غذا از فم معده، یعنی یک فضایی که در بالا یا معده هست و قعر معده یا بدنه معده وارد بشه، اون مرحله که طی بشه این تلاطم کم میشه. اما اگر تو اون مرحله اول درمانش نکنیم تا آخر هضم هم ممکنه این حس ترش کردن و آزار در فرد باقی بمونه. پس اگر براتون مهیا بود از قبل آماده کرده بودین ربع‌هایی رو که گفتیم، و اگر نه خود میوه تازه رو به خوبی بجوید و استفاده کنید از عصارش تا این قبض در دهانه فوقانی در پایین‌ترین قسمت مری رخ بده و شما از این اذیت خلاص بشید.
شفا راهی به سوی سلامتی.
البته باز همینجا اشاره به این نکته واجبه که گاهی وقتها معده دچار بیماری‌های دیگری هم هست، سوء مزاج‌هایی هم پیدا کرده، گاهی از بلغم انباشته شده، گاهی ماده سودایی در اون زیاد شده و این ترش حالتای ترش کردن برای معده ایجاد میشه، و مواد دیگری. فردی ممکنه که ریزش اخلاط حلق از سر به پایین، حالا الان میگن سینوزیت، ما میگیم نزله چون اون علت رو وسیع‌تر از یک فضای سینوس میدونیم، اینها ریزش مداوم داره. تا اون عوامل اصلی درمان نشه این توصیه ها فقط علامت درمانیه و اصل بیماری رو حل نمی‌کنه. پس در نتیجه اول اصل بیماری توسط متخصصین محترم شناسایی بشه، درمان بشه، و بعد از این قابضات برای قوت بخشیدن به این دهانه فوقانی استفاده بشه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
گروه دوم افرادی هستند که برخلاف افرادی که در جلسه قبل گفتیم که خیلی غذا رو زود رد می‌کردن از معده هاشون، اینها غذا رو خیلی دیر رد می‌کنن از معده. یعنی به عبارتی اون قدرت رو که دهانه تحتانی معده رو باز کنه و غذا رو بعد از اینی که هضم معدیش انجام شده توفاله های غذا رو به سمت روده بفرسته رو ندارن و خیلی طولانی مدت غذا مکس میکنه در معده این بزرگواران، بهترین کار اینه که اینها از قابضات این بار به عنوان فشارنده استفاده کنن. یعنی بعد از غذا، خصوصا بعد از گذر زمان، یعنی مثلا یک ساعتی دو ساعتی که از غذا خوردن گذشت و معده خوب هضم خودش رو انجام داد، حالا کم کم میخواد آماده بشه، چون میدونید کار معده صفر و صد نیست. یعنی این نیست که یه بار هضم کنه الان یه بار دفع کنه. هی مرحله به مرحله باید یکم حذف کنه، یکم بفرسته به سمت کبد، مقدارشو دفع کنه، یه مقدار حذف کنه. و این مرحله به مرحله به خاطر همین از میانه های زمان هضم معده دیگه نیاز هست که قوت دفع معده تقویت بشه. این قابضات همونطور که گفتم معمولا چیزی که قدرت قبض در خودش داره، قوت بخشی هم درون خودش داره، یعنی مقوی هم هست، بنابراین فشارنده هم هست. یعنی وقتی عضله رو قبض میکنه، اون عضله بالای معده که قبض میشه بقیه مواد رو فشار میده به سمت پایین و یه کمک میکنه که اون دهانه تحتانی زودتر باز بشه و مواد خارج بشن از معده.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
این خونه خونه ما هاست. چه خونه زیبایی، خونه ای که بهش افتخار میکنیم، اون خونه ایران عزیزمون هست. بله، پویش ملی ایران جان. دوستان گرامی، این هفته به سراغ استان سیستان و بلوچستان رفته. همونطور که میدونید سرزمینی که بافت تاریخی و جاذبه های باستانی اون سرمایه های کم نظیر برای گردشگری ایرانه. یکی از مهمترین و معروفترین جاذبه های تاریخی این استان شهر سوخته است. این منطقه بزرگترین شهر باستانی در ایران با ساختار منظم شهریه. در بین آثار به دست اومده از این محوطه نمونه های در خور توجهی از ابزار پیشرفته صنعتی، معماری، هنری و سایر علوم به چشم میخورن که شکوه و اقتدار شهر سوخته رو نشون میدن. شهر سوخته که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده در نزدیکی شهرستان زابل قرار داره و شاهد تمدن پیشرفته در 5000 سال پیش بوده. شاید براتون جالب توجه باشه بدونید علت نامگذاری این شهر به شهر سوخته اینه که در بناهای اون به راحتی آثار سوختگی و یه آتش سوزی بزرگ دیده میشه و یه لایه خاکستر سرتاسر شهر رو پوشونده. سیستان و بلوچستان همیشه پذیرای گردشگران علاقمند به ژرفای تاریخ ایرانه. میهمان این میزبان همیشه آماده بشیم. دوستت دارم ایران.
یک میهنو یک قوم و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکنده شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار، فرهنگ ما آذین شده با عشق عاشورا، یک ملت مستحکم و آما
این ملت مستحکم و همیشه بیدار همه دستورات خودش رو از یک منبع غنی دریافت میکنه و اون قرآن کریم هست که همیشه راهگشای این مردم بوده و هست. میخواییم بریم سراغ یک قطره از دریا که برنامه بعدی هست در ادامه بخش اول برنامه ها از رادیو معارف تقدیمتون میشه. آیات کاربردی قرآن کریم موضوع این برنامه هست. با هم میشتم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه یک قطره از دریا. یک انسان مؤمن، یک انسان موحد، یک آدمی که رابطه خوبی تونسته با خداوند عالم، با پروردگار خودش برقرار بکنه، چنین کسی طبعاً از اون چه که خدا بهش داده راضیه، از اون چه که خدا بهش نداده راضیه، از اون چه که خدا ازش میگیره راضیه، همه کارهای خدا رو به وقت و به موقع میدونه. حالا به مناسبت همین مطلب یه نمایش در همین ابتدای برنامه با همدیگه بشنویم، ببینیم که این مادر با پسر خودش که آمده بیمارستان چه گفتگویی با همدیگه دارن. برگردیم چند نکته خدمتتون عرض کنم.
یعنی چی پسرم؟ چرا دستت خالیه؟ آخه یه دست گلی، کادویی، چیزی؟ یعنی چی؟
ولم کن مادر، حوصله خودمو ندارم. اصلا پام نمی اومد بیام بیمارستان دیدن زری.
من پسرمو اینطوری تربیت نکردم. یعنی چی؟ تو خجالت نمی کشی؟
میگم ولم کن مادر، دلم نمی خواست اینطوری بشه. حتی وقتی دکتر گفت باورم نشد.
پسرم برو خدا رو شکر کن که بچت سالمه. یه دختر سالم و کاکرزری که اتفاقا خیلی هم شبیه باباشه،
مثل آیدا. من فکر بچه دوم افتادم برای اینکه پسردار بشم، برای اینکه عصای دست پیرین بشه، نه یه دختر.
الان مثلا تو که پسری عصای دست پیری من شدی ها؟
مادر جان به خدا گرفتارم، اینقدر زندگی سخته که برای خونه خودم به زور وقت میذارم.
بله سخت شده برای همه، برای آبجی میناتم سخته. از وقتی شوهرش مرد شد پدر، مادر، شد نوناور خونه، اما همین مینا نمیذاره آب تو دلم تکون بخوره. از خرید خونه تا هر کار دیگه ای گردن میناست. به تو داداشت نمیگم، میگم گرفتارید. اما هیچ میپرسی
مینا؟
که
یعنی کارای شما رو مینا انجام میده؟
بله بله، تا تعمیرات خونه منم کار میناست.
تعمیرات خونه؟ یعنی چی؟ شوخی میکنی؟
نه خیر، شیر آب چکه کنه مینا، چراغ روشن نشه مینا.
وای خدا ما رو باش، فکر میکردم مادر من همه کارشو با حقوق بازنشستگیش انجام میده.
حالا تو بگو پسر من، تو عصای دست من شدی یا مینا که یه دختر بود؟ ها؟
من
هیچی نگو. بریم پیش عروسم، بریم پیش زری، کنارش بشین. خدا رم شکر کن که یه دختر سالم بهتون هدیه داده.
بریم مادر، بریم تو.
بله همینطوره، هم پسر هم دختر هر دو نعمتهای بزرگ خدا هستن برای پدر و مادران. عجیبه، بعضی از پدر و مادرها به این فکر نمی کنن که خیلی از زن و شوهرها هستن اصلا بچه دار نمی شن و چقدر تلاش میکنن برای درمان ناباروری و اون موقعی که بهشون میگن صاحب فرزند شدی اصلا به این فکر نمی کنن که اون بچه چه جنسیتی داره، فقط براشون این مهمه که صاحب فرزند بشن. و چرا این نعمت بزرگ خدا رو نمی بینیم؟ هم دختر هم پسر داده خدا هستن، هر کدوم نقش‌آفرینی خودشونو دارن و هیچ کدوم جای دیگری رو نمیتونه تو زندگی یک انسان پر بکنه. و خدای متعال طبق بیان آیات پایانی سوره شورا به هر کسی صلاح بدونه فقط نعمت پسر میده، به هر کی صلاح بدونه فقط دختر، به بعضی هم دختر و هم پسر و به بعضی هیچ کدوم رو عطا نمیکنه. پس مؤمن راضی به رضای الهیه.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
به مناسبت این نمایش خوب تأملی کنیم در آیات 58 و 59 از سوره مبارک نحل. ابتدا این دعای شریف رو با هم بشنویم.
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختر نصیب تو شده، صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و به شدت غمگین می گردد. به خاطر بشارت بدی که به او داده شده از قوم و قبیله خود متواری می گردد و نمی داند آیا او را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک پنهانش کند. آگاه باشید که بد حکم می کند.
این دعایه شریفه مرتبط است با جریانی. بعض از اقوام عرب در دوره جاهلیت کسانی بودند که بچه که به دنیا می اومد می فهمیدن دختره روسیاه می شدن، اصلا رنگ چهره این پدر تغییر پیدا می کرد و می موند که الان بره کجا خودشو گم و گور کنه که کسی او رو نبینه. خجالت می کشید که من دختر رو بردم. مثلا فکر کرده بود که جنسیت این بچه دست اوست و بعد به این فکر میکرد که این دختر رو با خاری نگه داره، هر کجا میره بگه ای دختر داری مثلا، یا اینکه او رو در خاک پنهان کنه، یعنی او رو بکشه زنده به گور بکنه. و متاسفانه این جنایت رو خیلی هاشون مرتکب میشدن، از بعض از اقوام عرب و دختران رو زنده به گور میکردن. خب اون زمان سونوگرافی نبود و حتی زمان ولادت بچه صبر میکردن، جنسیت بچه مشخص میشد. الان در دوره جاهلیت قرن 21 متاسفانه میبینیم کسانی رو که بعد از مدتی که مادر حامله هست متوجه میشن که بچه دختره، اقدام به قتل او میکنن در شکم مادر. این هم جنایت بزرگی است. پس بدانیم که پسر نعمت، دختر رحمت، به هیچ عنوان از این نگاه های جاهلی نداشته باشیم، نگاه الهی داشته باشیم، هر دو رو نعمت بزرگ خدا بدونیم و هر دو رو امانت خدا بشماریم و بدونیم در برابر این امانت مسئولیم و قیامت باید پاسخگو باشیم.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان. این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه یه قرآن، آیه آیه یه قرآن. کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری. می آید از عرش بلی آوای او همسای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از سلام تو، می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
دو تا عمل در صورت مثل هم هستند. شمشیری که در دست حضرت امیر سلام الله علیه هست فرود میاد و فرض کنید که عبدود را میکشد. این صورت عمل با صورت عمل دیگری که شمشیر دستش هست و یک کسی دیگر را میکشد، صورت یک صورت است. هر دو یک شمشیر است و در دست است و فرود میاد و یک کسی را میکشد. لکن اونی که او را با عبادت ثقلین افضل دانستند، برای اون انگیزه عمل است، برای اون معنایی است که در اون عمل است، نه برای این صورت عمل است. انگیزه عمل است که این عمل را به اونجا میرساند که لایوازی عبادت ثقلین. انگیزه عمل است که چند تا قرص نان جو را که اهل بیت علیهم السلام به فقیر و اسیر و چه میدند، در قرآن چند آیه برای او میاد. اون چیزی که هست این است که انگیزه عمل الهی است، وقتی الهی شد جبرانش الهی است. شما جوانهای عزیزی که الان برای اسلام دارید خدمت میکنید و مطمئن باشید که ارزش بسیار زیاد دارید، شما توجه به روحیات خودتون بکنید که نبادا در این امر شیطان دخالت بکنه. قدرت دستتون است، نبادا که این قدرت را اعمال بکنید در یک جایی برخلاف. مراقبت کنید از خودتون، مواظبت کنید از خودتون. این که من عرض میکنم مخصوص به شما نیست، همه ما باید این مطلب را در نظر داشته باشیم. همه ملت ما، همه انسان ها باید توجه به این معنا داشته باشند که قدرت را به جای خودش اعمال کنند.
مثل باران پر از کرامت بود،
پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود کوه بود و